ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید و صدای ما رو میشنوید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. دادگاهی در سوئد با تمدید بازداشت یکی از مقام‌های قضایی اعدام‌های سال 67 موافقت کرد. حسن روحانی بار دیگر از نامشخص بودن مبالغی از فروش نفت ایران انتقاد کرد. تعدادی از کارمندان سازمان ثبت و اسناد و رئیس شورای شهر رودهن بازداشت شدند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. دادگاهی در سوئد با بازداشت یک ماهه حمید نوری که گفته می شود از مقام‌های قضایی اعدام‌های تابستان 67 در ایران است موافقت کرد. به گفته کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی این پرونده، تاکنون 5 اتهام علیه این فرد از جمله جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اعلام شده است. آقای نوری در جریان سفر از تهران به استکهلم چند روز پیش بازداشت شد. آقای موسوی میگوید حمید نوری در زمان اعدام‌های سال 67 دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت بود.
امروز آقای حمید نوری که زیر اسم مستعار حمید عباسی و چند اسم دیگه دادیار در زندان اوین و گوهردشت بود در قتل عام سال 67 آورده شده جلوی دادگاه و شاکی پرونده من هستم که تقاضا کردیم که نگهش داریم که پرونده تکمیل بشه. ببینید، اطلاعاتی که بر اساس اون ما تونستیم این آقا را دستگیر کنیم اطلاعاتی بود که ایرج مصداقی مدت‌ها کوشش کرده بود و جمع کرده بود که این آدمو من بتونم بگیرم.
مقام های جمهوری اسلامی ایران تا کنون آمار دقیقی از کشته شدگان اعدام های سال 67 ارائه نکردند، اما مخالفان میگویند در جریان اعدام های آن سال هزاران نفر از زندانیان سیاسی کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اصرار بر اظهاراتش درباره مشخص نبودن سرنوشت مبالغی از فروش نفت ایران گفت تا زمان مشخص شدن این موضوع به پیگیری آن ادامه خواهد داد.
خب 260 میلیون دلار یکی آمده از ما نفت برده پولش نداده، 420 میلیون دلار یکی دیگه آمده از ما نفت گرفته، خب پولش بهت بدید. این حدود 700 میلیون دلاری که نفت ما رو بردید معلوم نیست چی کار کردید، بیایید حساب پس بدید. این که عیب نداره که چیزی نیست.
آقای روحانی پیشتر در یک سخنرانی در گیست از عملکرد قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد انتقاد کرده بود، اظهاراتی که با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ایران همچنین درباره انتخابات پیش روی مجلس در ایران گفت اگر مشکلی را در این زمینه حس کند نامه خواهد نوشت و تذکر قانون اساسی خواهد داد. حسن روحانی در روزهای اخیر اظهارات انتقادی تندی از عملکرد برخی نهادهای جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است. در مقابل مخالفانش خواستار پاسخگویی عملکرد دولت او به ویژه در حوزه اقتصادی شدند. و ما خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه ایران میگوید صبح روز چهارشنبه تعدادی از کارمندان سازمان ثبت و اسناد کشور بازداشت شدند. این خبرگزاری بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده تخلفات آنها را عقص رشوه های کلان، جل و همکاری با افراد سودجو در جهت تصور اموال عمومی یا خصوصی و مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد خلل و کاهش سرعت در فرایند کار جهت اخذ رشوه های کلام اعلام کرده و گفته بازداشت آنها با هماهنگی و پیگیری ریاست سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است. ساعت 6:05 شنونده رادیو فردا هستید. و ما روسیه در واکنش به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار خویشتنداری و اجرای کامل برجام توسط تمام طرف‌ها شد. مسکو هشدار داد سوالات آژانس درباره فعالیت‌های اتمی ایران نباید سیاسی شود. آنا رایسکایا.
روسیه میگوید بخش از گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی که به پیدا شدن ذرات اورانیوم در ایران اشاره دارد مرتبط با برجام نیست و نباید باعث جنجال سیاسی شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود دوشنبه تایید کرد که ایران در آخرین اقدام برای کاهش تعهدات برجمیش و برخلاف این توافق با سنتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی در تأسیسات فردو را آغاز کرده. همچنین در این گزارش آمده ذرات اورانیوم در محل پیدا شده که ایران پیشتر آن را اعلام نکرده بود. در واکنش سرگی ریابکوف چهارشنبه به ریا نوستی گفت موضع ما بسیار ساده است. باید به ایران و آژانس فرصت داد توضیحات کامل بدهند. پرسش های مشخص نیازمند پاسخ های مشخص است و در این رابطه تحقیقات ادامه دارد. این معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد برخی نیروهای با نفوذ با اتکا به این بخش از گزارش مجدداً پیرامون برنامه اتمی ایران قوغا برپا کردند و بیانیه کشورهای اروپایی نمونه از این دست است. این در حالی است که به گفته سرگی ریابکوف روسیه می‌خواهد از نتیجه گیری های عجولانه بپرهیزد، زیرا می‌داند در تعاملات بسیاری از کشورها با آژانس مسائل مشابه و حتی دشوارتر پیش آمده بود که به طور حرفه‌ای و بدون تنش حل و فصل شدند. او افزود درست نیست پیدا کردن ذرات اورانیوم در ترقوزآباد موضوع جنجال سیاسی شود و به گفته ای وی این تلاش ها ادامه تشدید آمدن تنش پیرامون ایران است. او تأکید کرد روسیه مخالف این رویکرد بوده و خواهد بود و از آن مهمتر پیشنهادهای برای تقویت دیپلماسی در رابطه با برجام ارائه کرد. در واکنش دیگر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین در مصاحبه با ریا نوستی تأکید کرد پیدا کردن ذرات اورانیوم در محل در ایران که پیشتر برای آژانس اعلام نشده بود ربطی به برجام ندارد. او تشریح کرد رسانه ها این بخش از گزارش تازه آژانس را به عنوان شاهدی بر پنهانکاری های ایران بزرگ نمایی می کنند. اما به گفته ای وی این امر تحریف واقعیت است و واقعیت این است که این ذرات اورانیوم به برجام ربطی ندارد و نشانی از تخلفات سنگین ایران نیست. نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی بیشتر درز گزارش محرمانه آژانس را بخشی از تلاش های مصرانه در راستای نابودی برجام دانست. الکسی مالاشنکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است روسیه حتی در صورت خروج ایران از برجام با سیاست غرب علیه این کشور همسو نخواهد شد.
روابط خوب با ایران همواره برای روسیه بهانه بوده تا نشان دهد سیاست مستقلی در خاورمیانه دنبال می کند. اما مسکو قادر نیست امتیازهای لازم اقتصادی برای ماندن ایران در برجام را تضمین کند و نفوذش بر ایران به قدری نیست که به تهران بقبولاند از توافق اتمی خارج نشود. موضع روسیه حمایت سیاسی از ایران است و محکوم کردن غرب که نتوانسته توافق اتمی را حفظ کند. مشکل مسکو با برنامه اتمی تهران تنها زمانی آغاز خواهد شد که ایران از NPT خارج شود یا شواهد جدیدی از فعالیت اتمی ایران که خلاف توافقهایش با آژانس است به دست آید. پیش از آن روسیه موضع خود را تغییر نخواهد داد و هیچ توجهی به تصمیمات غرب در این رابطه نخواهد داشت.
آمریکا که بارها ایران را به نقض روح برجام متهم کرده، از بهار سال گذشته با خروج از این توافق و اعمال تحریم‌های گسترده اعلام کرد به دنبال توافق جدید است که برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای ایران را در بر گیرد. اما تهران با رد امکان مذاکره با دولت دونالد ترامپ و پیش از لغو تحریم ها برای کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجمی خود اقدام کرده. دوشنبه اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی طرف برجام در بیانیه مشترک تأکید کردند ایران مفاد برجام را رعایت کند یا علیه این کشور اقدام می‌کنند. از سوی دیگر روسیه و چین خواستار حفظ خیشتنداری و اجرای توافق اتمی توسط تمام طرف‌ها شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی برای آغاز 27مین دوره هفته کتاب درباره بحران کتابخوانی هشدار داده. آقای صالحی گفته پویش ملی کتابخوانی میتونه ما رو در مقابل تهدیدهای پیش رو مصون بداره، به شرطی که همه پویش در این پویش ملی حضور پیدا کنند و نخست باید خانواده ها رو محور این حرکت قرار داد و بعد مدارس و حوزه های علمیه و دانشگاه. همین حرفای وزیر ارشاد رو دلیلی دیدم برای یک گفتگو با مسعود مافان، ناشر در سوئد، یکی از بهترین و قدیمی ترین ناشران ایرانی در خارج از ایران، و از او پرسیدم مسئله بحران کتابخوانی چیه و چرا اتفاق افتاده در جامعه‌ای که چنین جوان و بویاست.
به هر حال فرهنگ کتابخوانی در همه کشورهای پروژه دراز مدت و دولت به طور مشخص شهرداری ها، استانداری ها بودجه‌های ویژه‌ای رو برای بالا بردن سطح کتابخوانی توی جامعه در واقع اختصاص میدن و خود این در واقع در یک دوره در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم نظر سنی، اگر یک جامعه امروز شروع بکنه ممکنه 10 سال 15 سال طول بکشه تا به یک حد در واقع قابل قبول برسه. یعنی پروژه‌ای که باید نهادهای مختلف دولتی، شهرداری ها و استانداری ها دست به دست هم بدن با نهادهای غیر دولتی که بتونن سطح کتابخانی رو در یک جامعه بالا ببرن. وقتی برمیگردیم به سطح در واقع میزان نرخ مطالعه تو جامعه ایران، میبینیم توی 40 سال گذشته حکومت ایران در این امر نه تنها موفق نبوده بلکه یک عقبگشت در واقع نسبت به 40 سال گذشته است. یعنی اگه ما 40 سال گذشته به طور متوسط یک نویسنده توی حوزه ادبیات تیراژ کتابش برای جمعیت 34 میلیونی 2200 نسخه بوده، امروز جمعیت بالای 80 میلیونی بسیاری از ناشرهای مستقل صحبت از تیراژ 200، 400 یا 500 نسخه. یعنی جمعیت ایران تقریبا دو برابر نیم شده اما نرخ میزان تیراژ در واقع پایین تر اومده.
آقای صالحی، آقای مافان میگه که باید خانواده یه حرکتی بکنه، بعد به حوزه علمیه و دانشگاه ها اشاره میکنه که اونها باید در این مورد دخیل باشن. این در حالتیه که هیچ اشاره‌ای به وضعیت نویسندگان و کتاباشون نمی‌کنه. چند هفته پیش اعلام شد که حتی شعرهای و داستانهای کسایی مثل هوشنگ ابتهاج، ایرج میرزا، قصه دانشور، دولت آبادی از کتابهای دانشگاهی و کتابهای حتی دبیرستان و اینها حذف میشه. آقای قاسم پور حتی به عنوان کسی که مؤلف کتابهای درسی هست میاد میگه که زندگی کسی مثل محید محسن حججی بر حافظ و سعدی هم اولویت داره چون که همگام با نظام ارزشی ماست. چقدر اصلا این فضا میتونه مؤثر باشه برای این بحران کتاب نخوندن؟
قطعا تاثیر داره، تاثیر منفی داره، ولی علت اصلی نیستش. یعنی حرفی رو که وزیر ارشاد یا یارانشون میزنن تو حوزه های مختلف علمیه، این حرف تازه نیستش که تمام این سالها، یعنی اگر به آماری که خود دولت ایران ارجاع میده که بیش از 200,000 در واقع حوزه کتاب در عرصه دولتی که خب آمار خیلی بیش از این هستش، همه این آثار در واقع دینی یا وابستگان به حکومتی نیستن در وابسته به حکومت، اینا از سوسیت های ویژه برخوردار بودن. یعنی برخلاف اون نویسنده مستقلی که شما ازشون اسم بردید، چه گذشتگان در واقع از نیما یوشیش که گرفته تا بیا شما به جلوتر، نویسنده های مثل سپانلو، گلشیری و بسیار از این نویسنده های جوانتر، هیچ کدوم از کتاب های این نویسندگان نه تنها سوبسید نگرفته بلکه بسیار از این کتاب ها در واقع اجازه انتشار نمی گرفته. کسایی در واقع سوبسید گرفتن تو این سال که اکثرا حکومتی و یا کتاب های دینی بودن که به وسعت در واقع پخش شده. با وجود این، چون اون سیاست دراز مدت که من بهش اشاره کردم حاکم نیستش، درسته شما با نمیتونید جامعه رو تنها با سوبسیدی کتابخوان بکنید. پروژه کتابخانی پروژه دراز مدته. چرا من تاکید دارم؟ برای اینکه شما باید کتابخونی رو در مهد کودک در واقع ایجاد بکنید، یعنی مدیریت میخواد و بعد مدرسه و بعد دوره متوسطه و دبیرستان. توی که همه کشورهایی که نرخ مطالعه بالا، شما میبینید که این روند بالا بردن نرخ مطالعه از همون در کودکی و بعد خب طبیعی خانواده ها هستش و همه اینا در حکومت اسلامی در واقع غایب بوده.
مسعود مافان ناشر در سوئد درباره بحران کتاب نخوانی سخن میگفت. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری هم من را همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. براتون بعد از ظهر خیلی خوبی آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه ایستگاه فردا از همکارم فرشیده منوفی.